سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما مولانا بقیة الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سنت خوبی است اگر برادران و خواهران بزرگوار در مورد عرایض بنده نکته‌ای، سؤالی، نقدی داشته باشند به ما برسونند. ما دقایق ابتدایی هر منبر رو به سوالات گذشته اختصاص بدیم، بعدم مطالب جدید رو تقدیم بکنیم. یک سوال دیشب، یک سوالم امشب، یعنی نکته امشب رسید، از باب وظیفه ادب باید پاسخ بدم. سوال دیشب این بود که با توجه به اینکه گفتید لایه نصرت متوقف به بیانات امامشون نیستن، به چنان دستگاه محاسباتی و شناختی و فهم و تحلیل و بصیرت رسیدن که منویات امامشون رو درک میکنن و اساس منویات امامشون اقدام میکنن، که نمونه های تاریخی هم عرض کردیم اگه خاطر شریفتون باشه. بعد پرسیدن خب اگر اینجوری باشه، یه وقتی این اتفاق نمیفته که یه دهی به خیال این که حالا نظر رهبری چیز دیگری است غیر از اون چی که الان دارن مثلا دامده کرونا میگن، از امامشون جلو بزنن، هر جمر درست کنن، بگن نه ایشون تحت فشار مثلا این کار رو قبول کرده به خاطر مصلحت های دیگری که دیگران مثلا میخواستن چه کنن قبول کرده. اگر این باب باز بشه آیا تاییشو میشه بس یا نه؟ جواب اینه نه، نمیشه بس. همیشه میشه سوء استفاده کرد، همیشه میشه کج فهمی کرد، اما این دلیل نمیشه که اون نگاه اصیل خدای نکرده مورد غفلت واقع بشه. یعنی اصلا از این سمت با من بحث کنید که بالاخره درست بوده این تحلیل یا نبوده. یعنی آیا واقعا هر آنچه که خدا، پیامبر، امام، ولی فقیه، مرجع تقلید، پدر، مادر، خیر فرزندشون، امتشون میدونن رو میتونن همه رو بیان کنن تو همه شرایط؟ نه، خود چیز طبیعی است. ما تو زندگی شخصیمون هم همه هم داریم تجربه میکنم. خب بالاخره اون چه که اونا تشخیص میدن بهترین هست یا نیست؟ حداقل در مورد امام و ولی که این گونه است. خب حالا اگر نتونستن اون چه که درست تشخیص میدن بلکه درستتر تشخیص میدن ابراز بکنن، ما باید بنشینیم بگیم خب خودش اگه میخواست میگفت دیگه، نگفت. یا نه بعد بریم شرایط رو فراهم کنیم برای اینکه اون چه که او خیر برتر میداند در جامعه پیاده بشه. ما اصطلاحا بهش میگیم بسترسازیه، جریان اراده ولی. برید زمینه رو یه جور آماده کنین که اراده ولی در جامعه جاری بشه، اونی که خودش واقعا تشخیص درستش. این نکته اول بود، یعنی پاسخ اول. البته از این طرف هم هست تلاش برای این که ما جلوتر زمینه رو آماده کنیم که ولی در مخمسه مصلحت اندیشی ها گیر نکند، یه حرفه. از اون طرف اطاعت و امتثال امر ولی در همون شرایطی که فکر میکنیم تو مضیقه هستم یه حرف دیگه است. ما نمیتونیم تخلف کنیم. مثلا فرض کن ممکنه یه عده امروز بگن آقا ما که میدونیم رهبر انقلاب با این اشرافی که دارن قطعا میدونن این پروتکل که میکنن خیلی هم فایده نداره، بلکه ممکنه مثلا مضر باشه. خب مثلا فرض کنیم همچین چیز باشه، نتیجه چیه؟ هیچ چیز دیگه ما رعایت نمیکنیم، خیلی اشتباه میکنیم. فرضم بکنید که همچین چیزی بوده، وقتی ایشون امر میکنه این امر امتثالش واجبه، ما باید بپذیریم. از امتیازات مؤمنین درجه یک اینه دیگه، حتی اونجایی که مطمئن هستن نظرشون با نظر امامشون فرق میکنه، در مقام تصمیم گیری که امام تصمیم میگیره و امر میکنه، نظر خودشونو کاملا بذارن کنار، نظر امامشونو انجام بدن، بلکه تلاش میکنن دیگران هم نظر امام رو انجام بدن. ابن عباس در همین نهج البلاغه است، در یک مسئله مهم حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام از اون نظر خواسته و اون نظری داده، کارشناس هم بوده. ابن عباس هم سیاستمدار بزرگی بود، هم مفسر قرآن بود، بالاخره آدم کمی از نظر علمی نبود. امیرالمؤمنین علیه السلام با ابن عباس مسئله رو در میون گذاشته، نظرش رو گرفته، بعد دقیقا ضدش عمل کرده، یعنی تصمیم و مخالف اون نظر گرفت. ابن عباس حالا یا رو اعتراض یا رو برای که بفهمه چرا اینجوری شد، میگه آقا پس ما صحبت کردیم، من با مثلا هزار دلیل و مدرک گفتم این مسیر درست نیست یا این درسته. آقا فهمدن تو در مقام تصمیم سازی، یعنی مشورت و مشاوره، وظیفه داری بدون ملاحظه هر چی که درست میدانی به من بگی، هر چی که هست. اما در مقام تصمیم گیری که وظیفه امام جامعه است، وظیفه مدیره، وظیفه فرمانده است، وقتی من تصمیمی رو گرفتم، حالا وظیفه داری همون رو اجرا کنی، ولی اون که با نظر کارشناسیت هم مخالفه. این یه بحث دیگه است، از این نترسید که اگر این بابش باز شد، لایه نصرت و نمیدونم فرق بین منویات رهبری با بیانات رهبری مطرح شد، یه عده ممکنه جاهلانه یا آمدانه اوامر رهبری و توصیه‌های رهبر زیر پا بذارن، بگن نه ایشون مظلوم بوده، نمیخواسته قبول کنه، تو فشار بوده. خب غلطه، غلطه. ما تو فضای کارشناسی ورود میکنیم، بحث میکنیم، استدلال میکنیم. خود رهبر انقلاب صریحا فرمودن اگر کسی در یه موضوعی نظر کارشناسیش با نظر رهبری مخالف بود، به هیچ وجه این به معنای ضدیت با ولایت فقیه و رهبری نیست، نظر کارشناسیش دیگه. اما اگر رهبری جامعه، امام جامعه، ولی جامعه در اون موضوع حکم داره، همونی هم که با هزار دلیل کارشناسی نظر غیر داشته، بعد همونو عمل کنه که ایشون میفرماد. چرا نظر ولی فقیه بر مراجع برتره؟ چرا؟ این مبنای کلامی شیعه است، مبنای فقهی شیعه است که در هر زمانی یک ولی بیشتر نمیتونه داشته باشه امت. اگر میشد امام حسن و امام حسین علیهم السلام که هر دو معصوم بودن همزمان امام میشدن، اینکه اختلافشون نمیشد، میشد؟ دو تا ولی معصوم اختلافشون میشد؟ با اینکه معصوم بودن مطلقاً احتمال اختلافشون نمیرفت. از امام صادق علیه السلام سوال کردن وقتی امام حسن بود امام حسین هم بود، جفتشون امام بودن، فرمود نخیر، یکی امام یکی ساکت. اونا که معصوم بودن، معصوم یعنی احتمال خطا نداشت، احتمال تعارض و تناقض و تنازع نبود در حکمشون، یکی ولیست، اون یکی مطیع. چطور میشه دوتا مجتهدی که از خطا مسئول نیستن هر دو همزمان بر امت اسلام ولایت داشته باشن؟ که معلوم نمیشه. خب همون جوری که در مسائل حکومتی امور حسبه، ولی فقیه اگر به نظری رسید که همه مراجع نظر مخالف داشتن، تمام مراجع باید نظر ولی فقیه رو عمل کنن و مقلدشون بگن. قصه قصه مسائل فرعیه فقیه نیست که، شک در وضوع و نمیدونم دو سه نماز که نیست که، مسائل امته. تو این ماجرا هم همین جوره. ما ممکنه در فضای کارشناسی با سند و مدرک و تحلیل و دلیل و استدلال بدانیم در فلان موضوع رهبر انقلاب ناگزیر شده، کوتاه اومده، مثل برجام که دیگه از حرمین شمس دیگه، چون که از اول میگفت مخالفم با مذاکره، فایده نداره، پشیمون میشیم، اما بعدش هم وایستاد پاش از بابا همون حکمتی که داره. اما وقتی که وایستاد پاش با نمیتونیم عبور کنیم، این ضعف ماست که قبل از این که به این نقطه پذیرش مصلحت ها برسه، ما بستر رو برای پذیرش حرف او آماده نکردیم. این از سوال دیشب که امیدوارم به اندازه مکفی پاسخ داده باشه. امشب بزرگواری متنی رو نوشتن که الان داشتم میخوندم، دو تا نکته در مورد جلسه فهمیدن. یکی در مورد عرایض دیشب بنده که من از کتاب موسوعت و کلمات الامام الحسین علیه السلام از باقرالعلوم قم مدل سفر امام حسین علیه السلام رو برای شما توصیف کردم و آدرسم دادم که مراجعه بفرمایید. بزرگواری ظاهرا از خواهران الحمدلله رب العالمین فرهیخته نوشتن این با اون فرمایش شهید مطهری که در فلانجا دمده لولو مرجان و باز دیگه نکاتی دارن که حضرت اولا در حالت ترس مثل حضرت موسی این سفر رو خارج شد و بعدم فاصله زیادی نبود که بخواد سفر خیلی طول بکشه و بعدم اینا بری هستن از تجملات، این با اون مسئله نمیسازه. خب دو تا جواب میشه داد دیگه، یکی این که بله ممکنه همین باشه، اختلاف دو تا روایته، بعد رفت اجتهادی روش بحث کرد، یعنی من بعد برم سند اون روایت که باقر العلوم یعنی نشر باقر العلوم تمام کتاب خوب آورده رو یکی یکی رجالش رو بررسی کنم. فرمایش آقای مطهری رو هم بدون اون قصه شهید مطهریش که برای ما رو سر ما جا داره ببینیم از کجا گفته این حرفو، اگه از ملای نوری نقل کرده ببینیم ملای نوری از کجا گفته، اون سندم بررسی کنیم. جواب دوم اینه که اگر رفتیم و بررسی کردیم دیدیم هر دوتا درستن چی؟ باید بشینیم و تو قواعدی که به ما یاد دادن الحمدلله رب العالمین در مباحث اجتهادی تو باب تعادل و تراجی اینا رو حلش بکنیم که دوتا روایت اگر تعارض کردن با هم روش جمع کردنشون هست. که حالا من چون سند اون روایت رو نرفتم اینجور بررسی کنم، باید برم ببینم. شما هم که سوال کردید حتما سند اون روایت رو ببینید با دقت رجالشو، بعد ببینیم که کدوم از نظر قوت تو علم الحدیث ارجح هست، اون رو بپذیریم. به هر حال این مدل خوبی است که سخنران یک طرفه نیاد بگه و بره. عزیزان سوالاتی نکته‌ای دارن حداقل ما شب یه دونه سوال رو بتونیم پاسخ بدیم. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و محمد. یه مزاح هم بکنم، این که هیچ وقت این دو شب سوالی از متن سخنرانی اصل کار نداشتیم دو تا دلیل داره، یا اینکه اصلا هیچ چی به درد نخورده، یا اینقدر خوب گفتیم که دیگه کسی گیری نداشته. الاقوا از ثانی ان شاء الله. این صلوات دیگه هم بفرست. احمد بعد جفرج. در صددیم بر اساس مکتب تربیتی و نظام تربیتی امیرالمومنین علیه السلام خودمون و نسلی رو تربیت کنیم که مدار و معیارشون در هر چیزی حق و باطل باشد، انقدر درون خودشون رو هموار کرده باشن که در درون خودشون دائما منادی داشته باشن که تواصی به حق و تواصی به صبر بکنه، و در بیرون هم با همه تلخی و سنگینی که در ظاهر حق هست حق رو خیر مطلق بدانن و ازش سر سوزنی به هیچ بهانه عدول نکنن. دیگه شب اول به اندازه مصطفا توضیح دادیم که چقدر این بحث مهمه در لحظه لحظه زندگی فردی اجتماعیمون. تاریخ رو نداشتن این تربیت خراب کرد، تاریخ رو نداشتن این ادب خرابش کرد، و الا طراحی که خدا کرده بود و قلمی که به دست ما سپرد و نقشه‌ای که دست ما داد خیلی زیبا که میشد عالم رو ساخت. ما نمیخوایم زیر بار حق بریم، نمیخوایم. همیشه گروه هستن که حق رو علیه خودشون میبینن و زیر بار نمیرن، در که اگر حق پذیرفته بشود همه منتفع میشویم، اگر باطل نفع بشود همه در امانت و سلامت میمانیم. لذا رفتیم سراغ مدل تربیتی علی علیه السلام از نامه 31. مقدماتی رو دیروز دیشب برای ما فرمودن، حقیقتاً هم مقدمات بود، هنوز اصل نامه شروع نشده بود، که دو سه اصل ازش استخراج شد. یک اصل واقع نمایی، با بستن چشم فرزند بر روی واقعیت ها نمیتونی تربیتش کنی، بالاخره یه روزی دستت از اون چشم بر میداری میبینه دنیا اون رنگی که براش ساخته بودی نیست، یه شکل دیگه است، در حالی که این آمادگیشو نداره باش مواجه بشه. نکات زیادی در مورد همون فراز اول هست که من عرض کردم، دیگه باید خود عزیزان رجوع کنند، و الا من خودم علاقه داشتم که با حوصله تر این نامه یک بار لااقل گفته بشه که بمانه. مثلا اینکه علی علیه السلام خودشون رو والد فانی، مقر زمان، مدبر عمر، مستسلم روزگار، مذمت کننده دنیا، ساکن خونه های مردگان و کوچ کننده از آن در فردا معرفی میکنن، یه توضیحشونی بود که دیشب عرض شد. این امیرالمؤمنین نیست، این پیرمرد به ما هو پیرمرد دیگه، یعنی جنس یه انسان. خدا ببینید در آخرین آیه سوره مبارکه که کهف به پیامبر دستور میداد قل انما انا بشرون، بله، مثل کن. از این بعد زمینی و انسانی و طبیعی منم مثل شما بشرم دیگه. عوارض بشر بودن چیه؟ نیاز به غذا دارم، خیلی نیازهای طبیعی و غریزی دارم، عوارضی بر من حادث میشه مثل بیماری و امثال این، مثل شما احتیاج به درمانش دارم. من بشرم، تفاوت هم در این است که یوها الیه، ولی بشرم ها، بشرم. اونو دیشب بحث کرد. اما یه نگاه عمیق‌تری هم میشه به این نگاه، به این مطالب داشت که چرا حضرت خودشونو والد فانی، فرزندشونو مولود مالا، مولودی که المعمل مالا یدرک معرفی کردن، آرزوهایی داره که بهش نمیرسه، زمین خورده خواسته های دل. اون نکته اینه که واقعیت امیرالمومنین علیه السلام داره میگه من باطن دنیا رو چون دیدم اصلا سر سوزن میل و کشش برای این که برم یه کاریش بکنم که به من ضربه نزنه ندارم. فهمیدم ذات دنیا اینه دیگه. ببینید اگر یه آبی از اینجا جاری میشد، از این جوی وسط این کوچه، این آب جاریه، تو بخوای باور کنی نکنی میره. اگه یه چیزی افتاد توش میره ها، وای نمیسته به خاطر تو. آب توپ بچه رو میبره، دمپایی رو میبره، کاغذ از جیبت افتاد میره، پول میره. باور کن که آب جریان داره و به اراده تو وای نمیسته. حالا دیگه بی خود برای چی باید میجنگی؟ سعی کن پولت نیفته تو جو، درست زندگی کن. این اتفاقا فضیلته که من دنیا رو مذمت میکنم. من فهمیدم روزگار وحشیه، من فهمیدم روزگار دو روزه، المستسلم لده. حضرت در نهج البلاغه فرموده استش که انما الدهر یومان، روزگار برای هر کدوم از ما و شما دو تا چهره داره، دو روز رو داره. یومان لکه، یه دوره حسابی سرویس میده به تو، همه چی به نفعت، احترام، شهرت، سلامتی، قدرت، زیبایی، مکنت. اما یادت باشه این روزگار یه چهره بدی هم داره که حتما رو میکنه. و یومان علیکه، حالا دیگه پیر شدی، حالا دیگه پول نداری، حالا آبرو، همه اینا میخواد بگیره. چون من اینو خوب میشناسم نمیتونه زیر پای منو بکشه. چیکار میکنم؟ از اول جوری باش تعامل میکنم که نتونه اون چهره بدش به من ضربه بزنه. لذا من دلبسته دنیا نمیشم. یا دنیا، یا دنیا قری غیری قد طلقت تو که ثلاثا لا رجعت فیها. دنیا برو، برو یکی دیگر رو بفریب. من علی تو رو مثل زنی که سه بار طلاقش دادن که دیگه نمیتونه رجوع کنه، سه طلاقت کردم، برو یکی دیگر رو گول بزن. اینا رو ببینی تو نهج البلاغه، اون موقعی میشه فضیلت. پسرم تو جوری تربیت شدی که اصلا دل نمیبندی به آرزوهای طولانی، چون میدونی اینا همش حبابه. تو خیلی خوبی، خیلی خوب. پس پذیرش این واقعیت، دیدن ملکوت دنیا. ببینید آدم ها در مقابل قصه مثل مرگ چجوری هن؟ یه دی میخوان باور نکنن میمیرن، اما مؤمن از اول میدونه که میمیره، باور کرده مرگ هست. کسی که میفهمه مرگ هست و قبول کرده، میره فکر میکنه براش. چیکار میکنه؟ در حکمت 31 فرمود سارع الی خیرات، ای دنبال کار خیره، چون میدونه بالاخره دیر یا زود مرگ میرسه، فرصت تمام میشه. قاله که فرصت هست. اما کسی که خودشو فریب میده که مرگو فراموش کنه، همین فرصت رو هم از دست میده. خب بگذاریم بریم سراغ اصل نامه. اینا مقدمات بود، یک اصل واقع نمایی بود، دو اصل دلسوزی صادقانه. دلسوزی ریاکارانه به درد نمیخوره، دلسوزی ببخشید جاهلانه به درد نمیخوره، چون خیلی بچه‌مو دوست دارم نذارم اصلا سختی بکشه. خب این خیانت در حق بچه است. ارفاق کنم باش در تخلفات که میکنه بی جا، الکی تشویقش کنم، تنبیه ازش بردارم، اینا دلسوزی نیست. اسمش دلسوزی نیست. دلسوزی باید صادقانه باشه. اتفاقا جوان و نوجوان به خاطر اینکه هنوز تراوت فطرت و قلب داره، بوی تعفن دلسوزی غیر واقعی رو استشمام میکنه و میفهمه، میفهمه. حالا ممکن سوء استفادهش هم بکنه، ولی باج نمیده به پدر و مادر و مربی. آقای پناهیان برای سلامتیشون صلوات بفرستیم. خیلی سالها قبل که اوائل بخره شهرت ایشون بود و بیان زیبایی که همیشه الحمدلله خدا حفظ کرد و حفظ کنه، فرمودن یک جلسه دعوت شدم به زندان که برای زندانیا صحبت کنم. خب کار سختیه واقعا، چون شما مخاطبی رو باش مواجهی که اصلا نمیدونین کیه، همه جور آدم توشون هست، یکی که اشتباهی مثلا داشته رد میشده زده به یه بچه ای، یا کسی که با برنوزه افته شکم یکی سر پاره کرد، همه جور از چه میدونین کیه. گفتن رفتیم و به لطف خدا سخنرانی کردیم، بحث در بحث عجب و این حرفا بود، سخنرانی کردیم، خیلی زندانی ها کیف کردن، کسی جیک نمیزد، خیلی. بعد من خیلی خوشم اومد، از خودم خیلی خوشم اومد، ما این صحبت میکنیم، زندانیشم توی حالی بودم برای خودم و هی رئیس زندان و معاونشم گفتن آقا عجب سخنرانی کردی، سابقه نداشته یه روحانی بیاد اینجور اینا ساکت باشن کیف کنن فلان. دیم بله دیگه، خدا رو شکر، بله دیگه. ما حسه با همین حس داغ و شور این که ما هستیم اومدیم تو دفتر زندان یه چیزی بخوریم و گفتگو کنیم. رئیس زندان گفت آجا آقا حالا که اینقدر زبونت الحمدلله گیراست، ما یه مشکلی تو این زندان داریم. چیه؟ یه جوون جانی داریم چند نفر رو کشته. طبق قاعده به ما گفتن چشم بند، دست بند، پا بند. کلن دائما 24 ساعت اینجوری. روانشناس، روانکاو، هر کی میفرستیم این جوون یک کلمه حرف با هیچ کی تو زندانیا نمیزن. گفتم خب چه اشکال داره؟ گفت اشکالش اینه که ممکن داره هی نقشه میکشه دیگه. فردی که دیگه نکشه ما دستمون تو حنا بمونه. این باید حرف بزنه. شما بفهمید چه مرگشه، چیکار داره میکنه، تو مخش چی میگذره. شما که الحمدلله زبانت اینقدر چرب و نرمه، اینقدر اثر داره، اینو بیاریم به زبون بیاری؟ گفتم کار نداره، بیاریم. گفتن خب چشم‌بند و دست‌بند پابندشو با کنیم یا نه؟ گفتم که نه، خب اگه شما باز کنین که من منتی سرش ندارم بخواد حرف منو گوش بده. شما همینجوری با چشم‌بند بیارید، من میگم باز کنید. بعد که گفتم باز کنید، میگه وای چه حاج آقای مهربونه دیگه، حرف میزن. تو همین خیالات بودیم، مثل داستان مولوی گفت هم مردی هم ناشنوا بود هم نابینا، مدتی همسایه دیوار به دیوارش رو به مرگ بود از مریضی، چه میدونست عیادت نرفته بود. تو گذر یه کسی خواسته با اشاره اینو حالیش کرد، چه مسلمونی هستی؟ همسایه دیوار به دیوار داره میمیره، همه از دارغوزاوات پشتن، ما عیادت تو یک سر بهش نزدی؟ خواسته اظهار شرمندگی و فلان، رفت خونه غنبرک زد که خب من برم عیادت کسی که هر چی میگه من نمیفهمم چی بگم. یکم فکر کرد و بعد زد تو سرش که مرد سایه تو عیادت بیمار که در مورد لایه اوزون که حرف نمیزنه که. میریم میگیم که خب همسایه جان چطوری؟ اونم احتمالا میگه بهترم. میگیم الحمدلله. بعد میگیم پیش کی میری؟ پزشکت که؟ میگه مثلا یه دکتری دیگه. ما چه میدونیم که؟ میگیم آره تو خیلی خوبیه، دکتر خوبیه، حرفاشو گوش بده، هر چی میگه بگو چاش. دارو به چی داده؟ چه میدونم اگزاسپام چی، چهار تا دارو میگه دیگه، دم نوش فلان، هر چی بگه با که مهم نیست. میگیم نوش جونت بخور تا خوب شی. با همین خیالات رفت خونه بیچاره. همسایه جان چطوری؟ گفت دارم میمیرم. منم که نمیشتونی. گفت الحمدلله الحمدلله. دکترت که؟ گفت اسرائیل. گفت هر چی میگه گوش بده، خیلی دکتر خوبی. چی میخوری؟ گفت زهر مار. گفت نوش جونت خوب بخور. آقای پناهیان گفت ما با همین خیالات گفتیم بگید بیارین، کاری نداره که. این جوون وردشت آوردین، دلسوزی غیر صادقانه رو میچشه جوون. نشستیم و جوانه رو چشم بسته آوردن، اصلا سلام هم نکرد. غرورش گفتم اصلا مال منه، بزنم برجکش هواش. ما سلام کردیم، خیلی سنگین جواب داد و گفتیم بفهم بشینید. نشست. تا نشست گفتم آقا چشم‌بند این جوان عزیز رو باز کنی. تا اینو گفتم گفت خودتو لوس نکن، آقا حرفاتو بزن. زایه کدره. یعنی تو 2 ساعت تو این زندان بودی یاد چشم‌بند، حالا الان تا زیاد مفته چشم‌بند ما، برو ببینیم بابا حرف تو بزن، خودتو لوس نکن. کلا زایه‌مون کرده به کارش. دلسوزی صادقانه هم خیلی خوب میفهمن. گاهی وقتا بچه‌ها مربیشون با چوب میزنه دستش هم میبوسن، قهر میکنه باش، ولش نمیکنن، دنبالش میره، چون میدونن این واقعا دلسوزشه، داره این کارو برش میکنه، محرومش میکنه ولی دوستش داره. این دوتا اصل رو گذشتیم، بریم سراغ اصل نامه. حضرت میفرماید فإنی اوصیک بتقوی الله ای بنیه، پسرکم تو رو توصیه میکنم به تقوای الهی و لزوم امرهی، بچسب به ملازمت امر خدا، دستورات خدا رو سر سوزنی کوچک نشمار. و امارت قلب که به ذکره، قلب تو با یاد خدا آباد کن، امران یعنی آبادانی، ولی اعتصام به حبله، به ریسمان خدا چنگ بزن. و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به، چه سببی، چه مایه قوتی، چه مایه حفظ و حراستی قوی تر از اون ریسمانی که خدا به دست تو بده، به شرط اینکه رهاش نکنی. ان انا انت اخذت به. بعد شروع میکنن حالات مختلفی که ممکنه بر قلب عارض بشه رو بیان میکنن، میگن راه درمان هر کدوم چیه که الان میرسیم. مثلا میگن وقتی دیدی نفست داره رم میکنه چجوری رامش کن، میگه با یاد مرگ، یه سر برو قبرستون. رم کردن نفس چنان آروم میکنه که اصلا انگار همچین شهوتی نبوده. منتها تا به اونجا برسیم بذارید این عبارت فوق‌العاده که گفتن رو، فرمودن رو یه بررسی کنیم. چرا از تقوا شروع کردن؟ تقوا توصیه جامعه. شما اگه خواستید به پسرتون یا دختر عزیزتون یاد بدید که خواستگار که اومد چجوری سنگاتو درست با بچین، بهش بگو ببین اینو، بهش بگو بگو من قانون و شریعت برام خط قرمز. همین نیست دیگه. متونی تو چرا قرمز رد بشی، حق کسی رو ضایع کنی نمیتونی. قانون و شریعت، دروغ نمیتونی بگی، هر مالی رو تو خونه نمیتونی بیاری، هم قانون باشه. توصیه به تقوا یعنی خدا یک قرقگاهی داره، پاتو تو این قرقگاه نذار. این همه منطقه الفراق ها و حلال ها برات هست، برو اونجا سمت قرق الهی نیا، خودتو نگه دار، پات رو مرز نیاد. این توصیه جامعه دیگه. ان خیر الزاد التقوى، بهترین زاد توشه آخرت تقواست. تقوا خیلی جامعه، اینکه انسان ملکه ای از درون خودش داشته باشه، اینو تقویت بکنه، مجال بده در هر جایی که سر سوزنی رضایت خدا استمزاج میشه که وجود نداشته باشه، نره نفسشون سمتی. خیلی هر جا هست، از دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها و معامله کردنی ها و سفر کردنی ها، همه اینا هست. تقوا خیلی جامعه، یعنی اگر فقط به کسی که میفهمه بگی برای دنیا آخرت یه توصیه دارم، تقوا داشته باشه. خدا رحمت کنه آیت الله خوشبخت رو، به روحشون یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعدی. درباره هر چی سوال میکردیم گفت تقوا داشته باش درست میشه. بعد عده‌ای که این سطح از شهود معارف رو نداشتن که ایشون داشت، میگفتن یا ما رو لایق ندید، یا سر کار گذاشت، یا سواد دیگه نداره. هر چی میشون یه تقوا داشته باش دیگه، چی بگه؟ میگه از تقوا بالاتر هم هست، اگه بود خدا میفرمود همه چی رو من خودم به ایشون گفتم گاهی تو خونه عصبانی میشم چیکار کنم، فهمو تقوا داشته باش. بعد گفتم توضیح بدین، فرمودم ببین وقتی تقوا نداری یعنی گناه میکنی، گناه که کردی سینت برای پذیرش دین و اخلاق تنگ میشه، تنگ که شد حسر از اوتر میره داد بزن. تقوا که داشت در دفتم این که همش آیه قرآنشون به این قشنگی میگه، خدا در قرآن میفهمد کسی رو که اراده کنیم هدایتش کنه، خدا کسی رو بخواد هدایت کنه، یشرح صدره للاسلام، سینش خیلی شرح داره، خیلی بازه، اینقدر راحت بی‌حوصله نمیشه، عصبانی نمیشه. برعکس کسی رو که خدا از هدایتش ناامید شده باشه، چنان سینش تنگه مثل که داره از کوه میره بالا، چجور نفس نفس میزنه، این زود عصبانی میشه. این روانشناسای عزیز اینم اگه صلاح دیدن کنار حرفای دیگران توصیه کنن یا تو یکم تقوا داشته باشی تو خونه تحملت میره بالا، تو اداره تحملت میره بالا، با تقوا باش درست میشه. علی علیه السلام دارن توصیه جامع میکنن، تقوا هر آنچه بعد از این بفرمایند به نسبتی مصداقی است از تقوا. گفت ابو سعید ابوالخیر عارف قرن چهارم از شهری عبور میکرد، بزرگان معرفت شناختن دیدن حیف این مرد بزرگ تو شهر ما باشه، ما فیض نبریم. اسر رس بود قدیما، علمای مثلا قوم هم که میرفتن نجف درس ها تعطیل میشد که فلانی اومده ایشون درس بگه یه هفته، مسجد پر کردن جمعیت که آقا مرد بزرگ از اولیای خدا اومد، و قومو که بلنگو سیستم هم که نبود، اینا چون شوق و ذوق داشتن همه بیان تو مسجد استفاده کنن، سر صدا جا تنگ بود. یه آدمی که عادی که حتی متوجه نبود منظوری دیگه ازش برداشت بشه، گفت خدا پدر مادرتون بیامرزه، هر کی هر جا از پلنش یه قدم بره جلو همه چی درست میشه. ابو سعید ابوالخیر از منبر اومد پایین، راشو کشید بره. گفتن آقا بعد چی شد این همه زحمت کشیدین فلافل و اینا؟ بعد گفت چیزی که من می‌خواستم تو یه ساعت بگم این آقا تو یه دقیقه گفت دیگه، من چیز دیگه نداشتم. واقعا هر کی هر جای زندگیش هست یه قدم بره جلو همه چی درست میشه. دوباره اونجا هستی یه قدم دیگه برو جلو، یه قدم دیگه برو جلو. دیگه چی می‌خواستی؟ تقوا. اوصی کن به تقوا الله و لزوم امری، بچسب به دستورات خدا. چون بعدن این بحث دوباره باز میشه، من تا این حد اکتفا میکنم، بریم سراغ این حالات قلب. اگر نهج البلاغه نبود، من بعید میدانم که به این راحتی ها کسی جز امیرالمؤمنین میتونست ما رو نسبت به بعضی از معارف عمیق درجه یک روشن بکنه. مولا علی علیه السلام در این بخش از نامه 31 بخوام بفهمن نفس انسان در مواجهه با امورات مختلف حالات مختلف بهش دست میده. برای هر کدومش من یه نسخه بهت میدم، همه حالاتشو با یه دمنوش نمیشه درست کرد، بعد دمنوشای مختلف بهت یاد بدم، هر جوری شدی گرمی زد بالا اینو میخوری، سردی زد بالا اونو میخوری. چیه اون حالات؟ ببینید فهرستش رو من اول عرض میکنم. 1. گاهی قلب انسان میمیرد، دل مرده می شود، چیکار کنیم؟ گاهی وقتا زیادی چشم و گوشش بازه، همش دنبال دنیاست، چجوری آرومش کنیم؟ گاهی وقتا همش در شک و تردید زندگی میکنه. گاهی وقتا تاریکه، گاهی وقتا خیلی رم میکنه، چموش میشه. گاهی وقتا نمیخواد واقعیت رو قبول کنه، داره وقت تلف میکنه. امیرالمومنین برای حالات مختلف توصیه های بسیار بسیار کاربردی ولی خیلی خیلی کوتاه و راحت داره، برخلاف بعضن ماها که برای مسائل کوچیک راهبردهای خیلی پیچیده یه خروار داروگیاهی رو میکنیم تو مشمون دست طرف که سردردش خوب شه. امیرالمومنین خودش عامل به فرمایش خودش که فرمود خیر الکلام ما قل و دل، بهترین سخنونه که کوتاه و گویا باشه. چه کنیم؟ میفرماید احیه قلبک بالموعظه. قلب گاهی میمیره، میل نداره به خودسازی، میل نداره به مراقبه، میل نداره به معنویت، دل مرده شده، مثل آدمی که حس نداره هی میگیره میخوابه. امیرالمومنین میفرماید راهش اینه که بری پای موعظه. پیغمبر ما هم گاهی میفرمود منو موعظه کنید، منو موعظه کنید، اذنی موعظه کنید، یه چیزی بگید. مخصوصا از آدم درجه یکای امت طلب میکرد که یه چیزی بگید برای ما. نمونش اهل نماز صبح مسجدن، شریفترین و درجه یکترین مؤمنین واقعی که توشون دیگه نفاق نمیشه به این راحتی پیدا کنی، کسانی که نماز صبح مسجد بخونن نه تو خونه، چون منافق دیگه اون دو ساعت حالشو نداره پاشه بره مسجد. این روایتی میگم، از خودم نمیگم. بعد پیامبر عزیز، چون ببینید کسی که اول وقت میره مسجد قاعدتا دقایقی حداقل قبل از اذان صبح بیدار بوده، خودش اهل سحر بوده، خیلی آدم شریفیه. ما دوست طلبه‌ای داشتیم تو مدرسه معصومیه، بچه‌ها همه میرفتن نماز صبح و پایین تو زیرزمین، این تو حجرش میخوند، تکم بود، در حجرم همیشه باز. وقتی دیگه از نماز صبح برمیگشتی از اون گوشه سالن داد بزن طلبا یواش بیاد یه وقت خوابتون نپره که این دور بگیم بخوابیم. اونی که نماز صبح میاد مسجد معلومه سحر بیدار بوده، ولو به 5 دقیقه که آماده بشه بیاد. بعد ببینید پیامبر عزیز شما که خودش معراج رفته، به جاهایی رسیده که جبرئیل نیامده، به مؤمن نماز صبح مسجد شرکت کننده نوشتن مکرر اتفاق افتاد که پیامبر نمازی که سلام میداد رو به جمعیت میشد که آداب امام جماعت دیگه، سلام داد رو به جمعیت بشین تعقیبات بگی. و به مردمی که از پیغمبر هدایت میگیرن میفهمود حل من مبشرات، کسی دیشب چیزی دیده، خواب رویای صادقی، چیزی از آسمان بهش رسیده به ما بگه، حل من مبشرات. خلاصه قلب رو با موعظه احیا کن، دائما زنده ترش کن، زنده ترش کن. دیگه چی؟ و امته به زهاده، اونجا گفت احیه، اینجا فرمود امته. حالا اگر نفس خیلی داره چموشی، خیلی داره دست اندازی به این چیزا میکنه، با زهادت، با بی رغبت کردنش نسبت به دنیا، این حرص رو ازش بکش. سه چیز ما رو بیچاره میکنه که ریشش هم به یه جا برمیگرده: حرص، طمع، طول العمل، آرزوهای طولانی. اینا رو بیچاره میکنه، آب روی ما رو میبره، همه چی رو خراب میکنه. علی علیه السلام میفهمد بخوای حرص رو بکشی، میخوای این طمع رو بکشی، آرزوهای طولانی رو، زهادت یعنی بی رغبتی به دنیا رو به قلبت القا کن. چه جوری؟ حضرت از کنار زباله های سر کوچه رد میشدن که هر کی رد میشد بینیشو میگرفت به تعفنش. بعد میفرمودن این همون چیزی است که دیشب نسبت بهش بخل میورزیدید. حالا حال ندارید، یعنی حالتون به هم بخوره نگاش کنید. حتی خیلی زیرک بوده، خیلی موعظه، یعنی این نه که بشینی فقط بی. حضرت مثلا از جنگ صفین بر میگردن، قبرستان کوفه بیرون شهر کوفه بوده، اولین کسی که بیرون شهر کوفه دفن شد که بعدا نجف شد خباب ابن عرت بود، از یاران خیلی خوب پیامبر و امیرالمومنین، که آدم عجیبیه، کاری نداره. دیگه کم کم قبرستان شد. حضرت لشکر رو داشتن بر میگردوندن به سمت کوفه، از وسط قبرستان رد شدن. اصلا به ذهن کسی میرسه یه لشکری که رفتهشون زحمام قبل و بعدش طول کشته، خسته، کوفته داره میاد، امیرالمومنین بهترین وقته. نگرشون میداره، رو به قبرها شروع کنه با اموات صحبت کردن، با اموات صحبته. یا اهل دیار الموهشه، ای کسانی که در خانه های وحشتناک قبر گرفتارید. شروع میکنن وحشتناکی قبر رو قشنگ توصیف میکنن. بعد میفهمد اما الازواج فزوجت فنکهت، همسرانتون مرد یا زن بعد از شما رفتن ازدواج کردن. ای آقا خیلی تلخه، نگو، تو هم بگو. اونی که بهش دل میبستی، من اصلا بدون تو میمیرم، تو مردی، بعد مدتی رفت ازدواج کرد، حقش هم بود، دوش جونش. اما دور فسکنت، خونه هایم که کلی جون کندی زحمت، وام بگیر به برخستگی، چه دیگران توی زندگی میکنن، شما مردین رسید به کسی دیگه. و اما الاموال فقسمت، اموالتون هم که با عرق تابستان و رحمت به دست آورده همه بین ورثه تقسیم شد، رفت پی کارش. این چه اثری داره در اونی که زنده است، داره میبینه آخرش هم که همینه، مال و همسر و خانه. این میشه کلن بی رغبت میشه، نه که بره خونش آتیش بیزنه همسرشو میکشه، نه، دل نبیبنده برای اونجایی که اینا نیستن، میره یه فکری میکنه. دل نبستن یعنی این، الان من به خانوادم تکیه کردم، فردا که من برم اونا نیان به کی تکیه کنم، برم برای تکیگاه اصلیم کار کنم. این میشه زهادت. حضرت اینا رو فرمودن به اموات، اینا هم داشتن گریه میکردن تو این حس، فرمودن به مرده ها که هازا خبر ما اندنا، اینایی که من گفتم خبرهاییست که ما زنده ها بعد از مرگ شما مرده ها به شما دادیم، همسراتون ازدواج کردن، خونه هاتون هم کسای دیگه نشستن، اموالتون هم روز اول تقسیم شد رفت. و ما خبر رو اندکم، حالا شما بگید برای ما زنده چه خبری از برزخ و قبر دارید. بعد رو کردن به یارانه که همه چشاشون قلم بیده شده، فهمدن این مرده ها اگر اجازه داشتن که به شما بگن، حرف بزنن، میگفتن ان خیر الزاد التقوا، هیچ کدوم به درد ما نخورد، به تقوا داشته باشید. اینجا که تک و تنها شدی، نه مالی، نه همسری، نه فرزندی به درد نمیخوره، تقوا بد بیاره. درست شو؟ علی علیه السلام میفرماد اگر دیدی داره حرص و طمع و طول العمل بد جوری آسیب بهت میزنه، بی رغبتی به دنیا رو نشونش بده. هندونه میخورد با نمک، گفت خاصیتش باشه، لذتش نباشه. دیگه چی؟ وقتی هی دیدی دوچار شک و تردید میشی نسبت به اون چی که خدا انجام داده در عدلش، نسبت به اون چی که پیامبر اهل بیت انجام دادن در نسبت به اون چیزی که اولیای خدا دارن انجام میدن هی شک و تردید کرد، نسبت به احکام شریعت واقعا کجای قرآن گفته که اینجوری؟ کجا؟ باید بفهمی که سری باید یک برنامه بریزی نفست رو با یقین قوی کنی. یقین، شک در مقابل یقین است. دوستان عزیز به حکمت 31 مراجعه کنن، حضرت ایمان رو تبیین میکنن، بعد میگن در مقابلش کفر است و شک. شک و کفر هم قشنگ تبیین میکنن، خیلی شیک و مجلسی و دستبندی شده. شک، انسان با شک به هلاکت میرسد اگر خودشو نجات نده. شهید متحری رحمت الله علیه میفرماید شک معبر خوبی هست اما مقر خوبی نیست، چون از شک انسان سوال پیدا میکنه، با سوال تحقیق میکنه، به یقین میرسه، اما اگر گیر کرد و نرفت دنبالش همین شک بیچارش میکنه. پس چیکار کنم؟ قوهی بالیقین، قلب خودت رو با یقین مقوی بکن، محکم، که با شک تزلزل پیدا دیگه نمیکنه. یقین، خود مولا علی علیه السلام استاد این مقامن، مثل همه مقامات فرمود ما شککت فی الحق مذ اریته. داریم بهمون حق و باطلش میزنیم دیگه، چجوری تربیت بشیم که با حق همراهی کنیم اینقدر مردد نشه. فرمود من از وقتی که حق به من نشان داده شده سر سوزنی و ثانیه‌ای در حق شک نکردم. چادم که در یقینه، یقین ضد شک، متضادن که جمع نمیشن دیگه، نمیتونم یقین داشته باشم شک. ما شاگرد اون امیرالمومنین علیه السلامی هستیم که فرمود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، تمام پرده های ملکوت اگه بره کنار سر سوزنی به یقین من چیزی اضافه نمیشه. یعنی چی؟ مگه من تو شکم که به یقینم اضافه بشه؟ سر سوزنی. رضا بنده در محضر اساتی درس میکنم، جای دیدید امیرالمؤمنین از پیغمبر برای اسلامش معجزه خواسته باشه؟ معجزه که مجازم هست از پیغمبر بخوای. بیایم یکم پایین تر از سلمان چی سراغ دارید که بگه آقا یه معجزه کنین، درخته رو بگو بیاد جلو عقب ببینیم شما شق القمر میشه بکنی؟ این چرا معجزه نمیخواسته؟ خیلی مقام بالاست. پس یقین از بلاهای عجیب و غریب دوران ما که دورانهای گذشته هم بوده رقیق تر، این دنیای امواج شبهات هست که نه فقط در مورد دین و سیاست، در مورد ارزش‌های بدیهی و فطری اخلاقی داره نابود میکنه همه رو. غیرت ربطی به دین نداره. غیرت انسان وقتی محبوبی داره توجه غیر و التزاز غیر از او رو بر نمیتابه. حیوان هم غیرت داره. شما نزدیک مرغ میشی خروس میاد سمتت. چجوری شده امروز بی غیرت، هشتک بی غیرت یک شغله در همین سرزمین و خیلی چیزای دیگه که شأن منبر عجله که بخوام بگم. امواج شدید داره شبهات رو، یعنی حق خیلی فطری بدیهی رو برای شما داره مشکوک و بعد ضدش رو یقینی میکنه که آقا اینش خرافه بوده. همین امروز خواهر بزرگواری تو راه تماس گرفته بود برای مشاوره، گفت من پدرم که کلن آدم بد اخلاق تند بود که هیچ، چادر سر کردن من، تو عروسی های مختلط نرفتن من، جلسه قرآن روز مسجد رفتن منو که به شدت میکوبید همیشه هیچ، شوهرم اینجوری. گفت حق نداری بری. گفت من این دهه محرم رفتم پشت پنجره نشستم صدای روزه‌ای که مثلا همسایه داشته گوش دادم. خانم تحصیل کرده متدین، بابام اونجور، شوهرم هم اینجور که امول شدی که به بچه‌م گذاشتم قرآن یاد دادن، کلی کتک خوردم که این بچه‌م میخواد خنگ و بدبخ بار بیاد آخرش. در که شما خیلی هم دیده بودی خودشون آدم حسابی نبودن، ولی با اشک و آه میمدن در مدارس خوب مذهبی، میگفتن تو رو خدا بچه‌مون بگی مثل ما نشه لاغر. الان میگه خجالت نمیکشی؟ آبروی ما رو میبری امول. خدمتتون ساعت چند داری؟ خب پس دو ساعت دیگه. پس مسئله باید بره به سمت این یقین. موج شبهات اول کاری که میکنه میگه ببین اون باور سنتی که پدرانت دارن بی احترامی نکنه، براشون محترمه، منتها قرائت‌ها مختلفه، اونا یه برداشتی داشتن، اذیتشون نکن. چون نیتشون پاکه همون خوبه برش. اما امروز علم پیشرفت کرده، بابا اون روز انبیا فلان دیدن یه مش بی سواد نشستن یه چیزایی میگفتن که حالا فعلا اینو اطاعت کنن، گفتن ناخونتو نگیری شیطون میرنم چی میشه، میکروب نمیفهمیدن مردم. که علم پیشرفت کرده، تو نباید به سبک پدرانت که سواد نداشتن همینجوری گرفتن بری. تو را اذیت نکن، هر کسی به قرائت خودش محترم، اول قرائت‌های مختلف رو محترم میشماره، بعد کم کم قرائت‌های حق گذشته رو تقبیح میکنه، مذمت میکنه، قرائت باطل خودش رو حق جلوه میده، تکذیب حق میکنه دیگه. چون تو باش آروم آروم با سایتش اومدی، با کتاباش اومدی، با تدریسش قشنگ نرم نرم پذیرفتی و حالا دیگه 180 درجه برعکس شدی. غیرت. امام حسین بابا یه عربی بوده 1400 سال پیش اومده جنگیده کشتنش دیگه، به ما چه اصلا، دو طرف عرب بودن. یعنی تو داره برمیگردونه به 1500 سال قبل، دوران جاهلیت عرب که قبیله مهم بود، ولی اون که باطل گفته اگر کسی دستش با میکشیم طرفو. عرب و عجم از کجا دین در اومد؟ اینا داره احیا میشه نمیشه. امروز عکسی آقای رو گذاشتم، پیرمردی داشت میمرد دیگه روی ویلچر، با افتخار تو فضای مجازی اینو تبلیغ میکردن که این کوروش رو و بنای کوروش و تخت جمشید رو این حفظ کرد، فلان کسک اول انقلاب اومد که اینجا رو خراب کنین، وایسا گفت اگه منو بکشید نمیذارم. تو کار خوبی کرد برای حفظ آثار باستانی، تو خیلی استورش نکنی. قوهی بالیقین، اگر دل تاریک شد یعنی نتونستی حق و باطل رو ببینی، مسیر زندگی که گم کردی معلومش قلب تاریکه، و نوره بالحکمه، برو سراغ حکمت، حکمت قلب رو روشن میکنه، غیر از علم و دانشه که جای خودش لازمه. علم و دانش کار ذهن رو راه میندازه، حکمت قلب مؤمن رو راه میندازه. لذا جای حکمت در قلب، در ذهن نیست، و حکمت هم مخصوص مؤمنه، منافق بهره از حکمت نداره ولی اون که دانشش رو داشته باشه. برو سراغ حکمت. حضرت در نهج البلاغه فرمودن این بدنها هم، این دلها هم مثل این بدنها دوچار ملالت می شون، فبتقو الیها طرف الحکمه ترائف الحکمه. دلا وقتی وقتا مثل بدنها خسته می شن، ملول می شن. در این شرایط به دلتون حکمت عرضه کنید. حکمت، حکمت قلب انسان رو روشن می کنه. اگر نفس امارت خیلی چموش شد و به هر حرامی دست مینداخت و هر حرفی به ذهنش میزد به زبون میآورد و از مرزها راحت رد میشد، این حیوان چموش رو باید چیکارش کنی؟ رامش کنی. رام کردن نفس رم کرده به یاد مرگه. مرگ. نوجوونا، جوونا، بزرگترا، هممون امتحان کنید. یه وقتی انسان غرایزش بیجا خلجان میکنه، به سمت حرام میکشه انسان اگر موازات نکن، چند دقیقه بشین یاد مرگ کن، قبر، کفن، مرده شورخونه، زیر خاک، لحد، تلقین، مور و مرخ و عقربن که میریزن به جونت، اینا بشین برای خود بگو، ظرف دو سه دقیقه اون هیجان شهوت قشنگ فروکش میکن. علی داره به شما میگه یاد مرگ کن، به قبرستان سر بزن، کتاب بخون، خودت بشین فکر کن. کاری که امام سجاد علیه السلام در دعا کرده دیگه، سحرای ماه مبارک میخونید، میگه من چیکار کنم وقتی که میبینم جنازم رو دوش دوستانم حمل میشه به سمت غسالخانه، بعد هی از این ور به اون پهلو منو میچرخونن میشورن، بعد دوباره حملم میکنن به سمت قبر، بعد قبرم اینجوریه، من که اصلا قبر رو آماده نکردم، من اون قبر رو فرش نکردم، چیکار کنم؟ کسی که یاد مرگ میکنه قلبش همه این شهوات میره، همه اینا خیلی سری. حالا دیگه ادامه داره، من ادامهش انشالله اگه عمری باشه فردا. اینا رو به بچه هامو یاد بدیم، بچه هامو یاد بدیم، بچه ها حکمت، بچه ها یقین، دینتون رو احساسی نگیرید. نکته دیگری که خواهر رو امشب نوشته بود در ذکر مصیبت دیشب بود، در مورد از زینب همش بود احساسی گفتید در حالی که بود حماسیش مهمتر بود. خیلی خوب، برای بچه هاتون رو بگید. امیرالمومنین علیه السلام دارن به ما یاد میدن گل تربیت کنیم، اگر نکنیم گرگ تربیت کردیم. این گرگه وقتی برسه دستش تیکه تیکه میکنه، تیکه تیکه. برین جامعتون رو چشم ببینید، برید ببینید گل اگر تربیت نکردی بخوای نخوای دیگه گرگ میشه. فقط مواظب این که خودش شکمش سیر باشه، جاش راحت باشه، همه چیش درجه یک باشه. لاکچری به درک که دیگران چجور زندگی میکنه، بلکه تا بتونه چنگ بینداز از دیگران میکنه که خودش راحت باشه، گرگ زندگی میکنه. گرگ که بشه تو از گرگ چه انتظاری داری جز دریدن؟ حضرت در خطبه 153 فرمود سبا درندگان همشون درندگی دیگه، اصلا طبیعتشون درندگی، همچنان که چار پایان همشون خوردن و چریدن. کسانی که در مکتب امیرالمومنین تربیت نمیشن گرگ تربیت میشن. بریم کربلا برای شما یه مش گرگ نمازخون نشون بدم، گرگ روزدار، گرگ قرآن خون، گرگ جانباز، گرگ مدعی. شما همه صحنه های کربلا رو بذار کنار، همین یه دونه برای همه هفت پشتشون بس. در همه فرهنگ های حتی غیر الهی و من درآوردی یه سری موجودات به عنوان الهه لطافت و محبت و عشق و ظرافت مطرحن. یکی از بهترین هاش دختر بچه است. الان من به دوستم گفتم که بچه چرا زیر چشش اینجوری بابات زده؟ گفت مگه بابا بچه رو میزنن؟ مگه دخترم میزنن؟ دی دختر بچه است دیگه. خب علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود المرأة ریحانه، این گل خوشبو لطیف، مواظبش باشی. وقتی با علی نباشی هر جا باشی گرگی، هر جا باشی. امام حسین علیه السلام چرا مأمور شده زن و بچه‌شو بیاره؟ داره که میتونست مکه بسپره به یه تعدادی بگه زن بچه هم بفرستید مدینه. وقتی اون شخصیت نادان هم به حضرت اعتراض کرد که حالا که داری میری چرا زن و بچه تو میبری؟ فرمود جدم در همون خوابی که به من گفته برو عراق فرموده زن و بچه تن بیان. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینها رو اسیر ببینه. یعنی چی اسیر ببینه؟ یعنی در اسارت اینها یه رونمایی از باطن پست این کسانی است که اونور وایستادن و سر وقتم اذان میگن نماز میخونن ولی دروغ میگن، اینا گرگن. کی باطن اینا باید فاش بشه؟ باطن اینا کی باید فاش بشه؟ یه دونه علی اصغر میاره تمام اینها رو رسوا میکنه که آقا عباس میکشن با تیر سه شعبه، خب رزمنده است، پهلوانه. این بچه شیرخواری که یه سنگ هم نمیتونه تو مشتش بگیره، اینا دیگه فبه ای زنبه. وجود اینها کار امام حسین رو کامل میکنه ولی ناقص بود. میگفتن خب جنگ شد دیگه، یه صبح تا بعد از اون کشتن کشتیم، دختر بچه 3-4 ساله رو چی کار داشتیم؟ این که اصلا یه کمی صدای پای اسبا میمد رنگ از رخسارش پریده بود، فرار میکرد. انسانیتتون کجا رفت؟ اسلامتون رو که دیدین. این دختر بچه امانت بود از امام حسین علیه السلام دست خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها. خیلی مواظب این باش، بچه است دیگه، دختر بچه شهید ندیدین چقدر سخته مواظبش باید باشی. خیلی سعی کرده بی بی که تا شام بالاخره یه جوری این بچه رو مراقبت بکنه که خیلی اذیت نشه، اگرچه اونا که خیلی بی دین و بی حیا بودن. تا بالاخره رسوندن به شام، من یادم از زمان جنگ بچه هایی که شهید می شدن اگر دختر بچه داشتن خیلی سخت می شد کار، مخصوصا وقتی که خواب باباشم می دید دیگه نمی شد بگی بابات رفته سفر، نمیدونم رفته پیش خدا، دیگه نمی رفت. با اون قبل از این میشد با عروسک و خوراکی و بغل کردن و شعر و قصه ساکتش کنی. این بچه هم چه بسا تا اونجا هی هر وقت سراغ باباشو گرفته گفتن بابا رفته سفر. شاید بالاخره رسیدن به خرابه. خدا وقتی بخواد قدرت نمایی کنه اینجوری دیگه. یزید این همه خرج کرده که در شام بگه دیدید ما چه اقتداری داریم. خدا با یه دختر بچه تمام اقتدارش نابود میکنه. نیمه شب از خواب پرید، دست رو سر توی خرابه می دوید، هی می گفت ابتا ابتا بابا جون بابا جون. دیگه نشد ساکتش کنه، هر کاری کردم میسادات درست نشد که نشد. گفت من خواب بابامو دیدم، بابا اومده بود پیشم دیگه اون ماجرا پیش آمد و ملعون بیدار شد و چه و چه. من فقط یک نکته عرض بکنم به حضر امام اثر وان و فدا که انشاءالله به این کوچه محرم شما عنایت داشته باشن، که کجای تاریخ سراغ دارید که میزبان انقدر برای مهمون عزیز باشه که مهمون با سر بیاد به مهمونش، جز حسین که برای دخترش با سر اومده؟ و کجای عالم سراغ دارید میزبان انقدر مهمون براش عزیز باشه که جون بده برای مهمونش؟ یه ذره این سر رو بغل کرد، درد و دل کرد، شیرین زبونی کرد، خاک و خاک سر رو پاک کرد، هر چی میگفت دلش سیر نمیشه. بدونی چرا؟ چون دختر دوست داره وقتی یه چیزی میگه باباش هم یه چیزی بگه. هر چی میگه مینه بابا حرف نمیزن. نهایتا سر یه طرف، دختر یه طرف. علالعنت.